بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142 و آخرین قسمت این حکمت هست. حکمت پیرامون این بود که از امام درخواست موعظه کرد و امام فرمودند از این افراد نباش. آخر حکمت این موعظه 36 و 37 و یستوفی ولا یوفی، از کسانی نباش که استیفا میکنه حق خودش رو اما حق دیگران رو وفا نمیکنه. وقتی میخواد حق خودش رو بگیره تا ریال آخرش رو میگیره، وقتی میخواد حق دیگران رو بده نه، اونجا تعمدن حق دیگران رو ضایع میکنه، وفا نمیکنه به عهدی که با دیگران بسته. در مورد بحث وفا به عهد صحبت‌های فراوانی وجود داره که من بخشی از اینها رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولا ما یه عهدی با خدای خود بستیم، عهدهایی رو هم با مردم بستیم یا می‌بندیم. عهدی که با پروردگار بستیم در عالم الست، آیه 172 اعراف، عهد پذیرش توحید پذیرفتیم، الست و برد بکن قالو بلا، گفتیم بله خدایا تو خالق مایی، و در آیه 60 یاسین علم عهد الیکم یا بنی آدم، اونجا هم تعهد عملی دادیم که در عمل بندگی خدا رو بکنیم. این دوتا تعهد دنبال همه، اون تعهد اول تعهد اعتقادیه که از نظر فکری جهانبینی خودمون رو روی توحید قرار دادیم، معتقدیم که پروردگار داریم، و تو قسمت دوم مربوط به عمل هست، تو عمل تعهد تقوا رو دادیم، بندگی خدا رو بکنیم، بندگی شیطان رو نکنیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین، پس چه بکنیم و نعبدونی، یه عبادت پروردگار رو ما قول دادیم به او. این تعهد عملی شکل. در تعهد باید مواظب باشیم عهدایی که با مردم میبندیم برخلاف دستور پروردگار نباشه. در نظر بسیاری از مراجع معتقدن این رو که میگن اصلا نظر انعقادش در صورتی است که متعلق نظر یک اولویتی داشته باشه. مثلا میگه من نظر میکنم نماز شب بخونم، اما اگه نظر بکنه یه کار مکروهی انجام بده یا کار حرامی مرتکب بشه این نظرش منعقد نمیشه. و همینه که تو صیام در سفر یک اختلافی است برای کسانی که معتکفن، اون مسئله سخت فقهی از همینجا ناشی شده که شخص مسافره، حالا میخواد معتکف بشه، با نذر میخواد روزه رو برای خودش واجب بکنه. ایرادی که بعضی فقها دارن همینه که صوم در سفر برای شخص مسافر حرامه و چیزی که مرجوحه که نمیشه با نذر برای خودش واجب بکنه و راجحش بکنه. حالا اون بحث خودشو داره، اما اون چیزی که مسلمه اینه من نذر بکنم غیبت بکنم، نذر بکنم شراب بخورم، نذر بکنم نگاه حرام بکنم، بعدم میگم چون نذر کردم میخوام نذرم عمل بکنم، این نذر که منعقد نمیشه که. عهد انسان با پروردگار عهد بندگیست. حالا با مردم هم باید مواظب باشیم، اگر قولی دادیم به مردم اولا قول حرام نباشه، مثلا تعهد ندیم به کسی که ما قول میدیم فردا با هم بریم یه جور سرقت بکنیم، مثلا بریم مواد مخدر مثلا هم بکنیم، بعدم بگم من قول دادم باید به قولم عمل بکنم. عهدی که با مردم میبندیم باید تو مسیر حرام نباشه. اگر تو مسیر حرام نبود، مثل قولهای خدماتی، قول میده که یک عملی رو برای کسی انجام بده، زمانی هم براش مثلا معین کرده، یه جنسی خرابت میده در مغازه میگه فردا بیا من این جنس رو برات سالمش میکنم، فردا که میره میگه ببخشید، با یه ببخشید میخواد مسئله رو تمامش بکنه، و این درست نیست. این تعهدی که داده بود به این آقا، گفته بود من فردا کار شما رو حل میکنم، اگر نتوانست کار رو حل بکنه باید این آقا میرفت سراغ مشتری، باید میرفت در منزلش میگفت من نتونستم و فردا یا امروز نیا در مغازه، یا یه تلفن بهش میزد، نه اینکه او رو از کار بیکارش بکنه. متاسفانه تو مسئولین دولتی ما باید اعتراف بکنیم که تو این جلسه هم کم میان، این مطالب دینی به گوششون نمیرسه و من عکسشو هنوز ندیدم، سفارش خیلی کردم به مسئولین ها، به شهرداری ها بارها گفتم، به ادارات دولتی ها جلسه گرفتیم بهشون گفتم، اما هنوز یه بارش هم نشنیدم که اگر قولی رو به مردم دادید، مثلا گفتی سه‌شنبه ما کارتون حل میکنیم، اگه حل نشد شما وظیفه تلفن بزنی به اونا بگی آقا کارتون حل نشد و روز سه‌شنبه نه یا فلان روز حل میشه. چرا این کارو نمی کنی؟ هنوز تدین نداریم. بعد وقتی هم تذکر ما میدیم بعضی بدشون میاد، خیال میکنه من میخوام مثلا مزاحمش بشم، نه این نیست که، من دارم راهنمایی بهشت رو بهش میکنم، میگم شما وظیفت این کار رو بکنی و انجام نکردی باید عذرخواهی بکنی. آقایی که تو اداره دولتی هستی، اگه یه شخصی اومد اون روز، از جیب خودت از حقوق خودت باید پول یک روز رو به اون بدی. اگه میخوای عذرخواهی نکنی بحث بعدیش اینه که اون مشتری رو شما یه روز بیکارش کردی، خیلی خوب عذرخواهی کن ازش، اگه حلالت کرد هیچ، اگه حلال نگرد بگو من حقوق یک روز رو بهت میدم، شما از کار بیکار شد اومد اینجا. این چیه که هی کار رو تأخیر میاندازین؟ قول میدیم عمل نمی کنیم. بارها شده در حد یه امضای چک، در این حد کار خیلی زیاد، چک گذاشته رو میزش، نه یه هفته و دو هفته، موارد که من گاهی تو جریانش قرار میگیرم چند ماه. اینا خلاف شرعه، من صریح میگم از نظر شرعی حرامه، از نظر قانونی هم که خب ممنوعه دیگه. یه آدمی که اینطوری داره کار میکنه این عرضه نداره، این باید جا به جا بشه، برید یکی دیگه بیاد جاش. بعد هم یه زبان مثلی بین ما ها رایج شده که هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. در این مزخرفات چیه که بین ما رایج شده؟ کی این شعر رو در آورده؟ هزار وعده خوبان همش وفا بکنن، اگه خوبان و اگر متقیست، اگه کریمه، اگه اهل بره، امکان نداره وفا نکند به عهد خودش، امکان نداره. تو زمینه وفا به عهد آیه 111 سوره توبه رو یادآوری میکنم که یه آیه بی نظیر تو قرآن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب خداوند مشتریه، قول داده است که اگر کسی مالشو و جانشو در راه خدا داد، خدای متعال میخرد این مال و جان رو و در عوض بهشت رو به او عطا میکنه. تو ادامه آیه میفرماد و من اوفا به عهدهی من الله. چه کسی رو سراغ دارید که بیشتر وفا بکند از خدا به عهدش؟ فردا انشاءالله تو دعای ندبه میخونید که اون قسمت آخر دعای ندبه که میرسه به ظهور امام زمان علیه السلام، وقتی میگیم آخرش میگیم سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ولن یخلف الله وعده. امکان نداره خداوند تخلف از وعده خودش بکنه. و سبحان الله میگیم یعنی اگه به ذهنم هم خطور کرد که ممکنه خدا یه وقت قولی که داده سو عمل نکنه، فوری میگم نه، منزه پروردگار، امکان نداره. کسی که تخلف میکنه حکیم نیست، عقل سالم نداره، یا باید بگم عاجزه، میخواست وفا بکنه ناتوانه، یا بگم جاهله، سرش نمیشه که باید وفا به عهد بکنه، یا بگم غافله، فراموش کرد که قول داده بود به من، سر قولش نیمد، ناسیه، فراموش کرده. کدوم یکی از اینا رو میشد به خداوند نسبت داد؟ حتی بگم جاهل به مصلحت، نه جاهل به اصل وعده. گاهی میدوند وعده کرده، اما میگه من نمیدونستم که کار لازمتری پیش میاد، کار مهمتری، به فلانی قول دادن، اما چکار کنم الان دستم به این بیمار بند شد، ناچارم اینو برسونمش مثلا بیمارستان، جانش خطره، یه کار واجبتری پیدا کردم. گاهی این میشه تخلف وعده، به خاطر سبب اضطراری است، جاهل به واقعیت. آیا اینا رو میشد به خداوند نسبت داد؟ بگیم پروردگار نمیدانست، قول داد که امام زمان علیه السلام در آینده ظهور بکنن، بعد پشیمان شو، میگه که عجب اشتباه میکنیم، ببین مردم عجب ناجنسن، هیچی به فکر امام زمان نیستن، حقشونه که محروم باشن از حجت الهی. پشیمان بشه خدای متعال از قولی که داده. میشه؟ نه، امکان نداره. سبحان ربنا چرا؟ حیث و ان وعد ربنا کان لمفعولا، حتما وعده او عملی خواهد شد. ولن یخلف الله وعده، چرا؟ فهو العزیز الحکیم، کسی که عزیزه یعنی غلبه داره، قدرت او غالبه، حکیم هم هست، میداند که اگه تخلف بکنه کارش زشته، کارش بده. مرحوم بافقی در پیاده روی که از نجف به خراسان نذر کردن پیاده مسیر رو حرکت بکنن، تو مرز ایران که وارد شده بودن، اون داستانشو نمیخوام کاملش عرض بکنم، وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند و یک شب در خدمت امام بودن، صبحش که امام خواستن جدا بشن اجازه ندادن که آقای بافقی همراهشون باشن، گفتن مصلحت نیست. آقای بافقی از حضرت سوال میکنه که آیا دیگه خدمت شما میرسن تو این مسیری که میرن مشهد؟ فهمدن دو جا میام، یکی قم یکی سبزوار. قم که میرسه ایشون دو سه روزی هم میمونه، اما موفق به دیدار امام نمیشه. به ذهن خودش میاد که مثلا امام نعوذ بالله تخلف کرده، در حالی که امام نگفته بودن تو من رو میبینی، فهمدن من میام سراغت. بعد سبزوار که رسید نزدیک سبزوار، تو ذهنش همین مطالب داره خطور کرد که امام گفتن من دو جا میام، پس قم که نشد و اینجا هم که نزدیک سبزوار، نکنه اینجا هم آقا نیان. حالا قم میشد دو سه روز بمونه، اما سبزوار تو مسیر راه خراسان بود، میگه اینجا چیکار بکنم من اگه آقا نیان؟ وایسم وایسم تو فکرش نگاه هم یه دید یه از سواری از پشت دارم میام، نگاه کردید خود آغاز و سوال کرد که شما قول داده بودید قم تشبیه. فهمدن اومدم من، فهمدن تو حرم عمه هم حضرت معصومه سلام الله علیها تو سه ایستاده بودی، جواب یه خانم این مسئله شرعی داشت از سوال میکرد، حتی گفتم اون خانم اهل تهران هم بود، اومده بود قم زیارت، وایستاده از شما سوال میکرد، شما سر پایین بود داشتی جوابشو میدادی. من اومدم اونجا، من کنارت بودم. امکان نداره تخلف وعده. این تخلف های وعده مال ما هاست که درکمون عقلمون کمه، به یکی قول میدیم بعد زیرش میزنیم، خیلی ساده. گاهی رفتیم وام گرفتیم، قول دادیم که مثلا هر ماهی روز هشتم بیان قسطمون رو پرداخت بکنیم، روز هشتم نمیریم پرداخت کنیم، روز نهم میریم، روز دهم میریم. خیلی هم عادیه برامون، نه عذرخواهی میکنیم نه جبران میکنیم، نه اصلا مثل که عادی شده اینا. حالا صحبت ما هم بعضی ممکنه تعجب بکنه من دارم یه حرفا رو میزنم. اون بانک یا قزلحسنه اجازه نداره جریمه یه تأخیر بگیره، اون جریمه که دارن الان بانک ها میگرن حرامه، اما شمایی که دارید میدید چون مجبورتون میکنن به پرداخت، برای شما اشکالی نداره، برای اون بانک حرام است دارید میگیره، اون حق نداره بگیره. حالا هرچی هم ما میگیم، داد میزنیم، تو خبرگان میگیم، اینور میگیم، با وزیر صحبت میکنیم. به وزیر گفتم اینا رو یا حالا تمامش بکن دیگه، نمیدونم چیه. اگه نسبت بدن بهشون بدشون نیاد، میگم بعضی از اینا حرام رو حرام نمیدانن، ولی اگه عذر میخوام در حد یه نجاست میدونست گرفتن این حرام رو، میگم این در حد خوردن یه نجاسته، وقت میدیدید که آیا حاضر بود بخوره یا نه. اینا دارم مقایسه میکنم و اینکه بچه های جلسه هم خوب بفهمن من چی میگه. همچه که به خوردن نجاست میرسه امکان نداره بخوره، میگه نه نمیشه این، اما وقتی میگم خدای متعال غضب میکند از ربا و دارید جنگ با خدا میکنیم باورش نمیاد. ضعف ایمان ماست که قرآن رو باور نکردیم. حتما باید امام زمان علیه السلام بیان جلومون یه قیافه غضبناکی به ما بکنن تا بترسیم. اما این طوریست، این ضعف ایمان ماست، باور نکردیم. حالا عرضم اینه، من کاری ندارم قزل حسنا که حالا معمولا جریمه تأخیر نمیگیرن، اما آقای عزیز، آقای مؤمن، مگه شما نگفتی هر ماه هشتم میری میدی؟ چرا نهم رفتی دادی؟ حالا اون جریمه نگیره. شما چرا به تعهدتون عمل نکردید؟ اینا رو باید یاد بگیریم تو زندگیمون، اینا رو باید پیاده بکنیم. کاری نداشته باشیم زور بالا سرمون باشه، قول دادیم عمل بکنیم پاش وایسیم. ما مسلمانیم. حاج کریم محمودی که امام زمان علیه السلام مغازش می رفتند و توی یکی از ویژگی های او اینه، مواظب بود. میگن یه بار حضرت رفته بودن در مغازش، یه کاری رو ازش خواستن، عذرخواهی کرد ازشون، گفت من این آقا رو، این مشتری رو زودتر بهش قول دادم. و امام خواستن امتحانش بکنن، نه اینکه بخواد مثلا تخلفی بجه. همین امام از ما میخوان که اگه قول دادیم به یک کسی کارش رو زودتر انجام بدیم، اون رو زودتر انجام بده. پیامبر نشسته بودن، توی داستانی داره که نشسته بودن، یا آقایی اومده بود سوالی میخواست بکنه، نفر بعدی اومد بدون احترام به اون نفر قبلی شروع کرد با پیغمبر حرف بزنه. پیامبر اشاره کرد که آقا اجازه بده این جوان زودتر اومده، بذار اولیشون کارش حرفشو بزنه بعد شما. اهل بیت علیهم السلام اینا رو از ما خواستن، چرا عمل نمی کنی؟ چی شده که گاهی قزل‌حسنه یه موقعی ما باش صحبت میکنیم، یه تعداد زیادی افرادی گذاشت جلوم، گفت اینا اقساطشون رو نیمدن پرداخت بکنن، ما باید هی بریم سراغش، هی بریم بهش بگیم، تلفن بزنیم، آه چرا باید این کارو بکنن؟ اگر ما قول دادیم باید به قولمون عمل کنیم. گاهی میشه میخوایم عمل بکنیم نمیشه، خیلی خوب میریم در قزل‌حسنه میگیم من قول دادم من امروز پول پرداخت کنم، عذرخواهی میکنم، من سه روز دیگه انشاءالله میام پرداخت کنم. سه روز تاخیر اجازه میگیریم، 20 روز تاخیر اجازه میگیریم. حالا فقط قزل‌حسنه هم نیستم، بدهی به مردمش هم همین. وقتی ما تلفن بزنیم یا بریم سراغ طلبکار بهش بگیم آقا ما قول دادیم پول شما رو سر این شش ماه پرداخت کنیم، الان وضعم اینطوری شده، با ما بساز، اشکالی نداره. اون طرف خوشحال میشه، میگه شما خودتون دارید که اشکال نداره، چقدر دیگه با ما میسازی؟ اگه اینطور رفتیم جلو و اون چیزیست که امام زمان از ما میپسنده، نه اینکه زور بیاد بالا سرمونه، بیاد بیان چرا همچنه، بعد برن سراغ زامن و زامن رو وادارش بکنن، بعد همون یکی عوض میخوام فرار میکنه، کایی بر میکنه، اصلا میره ده. ویل للمطففین، عهدی که ما با مردم بستیم اینه که در ترازو خیانت نکنیم. قول دادیم، قرآن فرماد وای به حال اینایی که کم میفروشن، کم فروشن، دو تا کار میکنن، اذا اکتالو علی الناس یستوفون، وقتی میخواد کیل از مردم بگیره حق خودشو، اینجا استیفا میکنه، یعنی کیلشو پر میکنه بذاره جلو خودش. و اذا کالوه، وقتی برای دیگران کیل میکنه، میخواد جنس بده به مشتری، او وزنو هم یا وزن میکنه یخسرون اینجا کم میذاره. قرآن میفرماد آیا این گمان ندارد یه قیامتی هم به پا میشه؟ نمیگه یقین الا یظن اولئک انهم مبعوثون. یادم تو صمدیه شیخ بهایی میفرمای الا یظن به معنای علم و یقینه. نه اینطور نیست، ظن همون ظنه. قرآن میفرماد اگر گمان داشتی که قیامتی به پا میشه خیانت نمی کردی. لازم نیست بگیم یقین. برمایت الله کرمانی گفتن یک کسی خیلی وسواس پیدا کرده بود تو ادای حق الناس، تا یک کوچکترین خسارتی به یکی وارد میکرد فوری میرفت حلالیت میطلبید. بعضی هم سر بسرش میذاشتن گفتن حلالت نمی کنیم. ای میرفت و خواهش میکرد و ما را حلال کنیم، گاهی پول میداد، افراد سرسش میذاشتن. آیت الله کرمانی گفته بودن میدونید ایشون چرا اینقدر به وسواس افتاده تو ادای حق و ناس؟ این آقا قیامت مزنونشه. جمله عالم میبینید چقدر دقیقه، این آقا قیامت مزنونشه. این دو تا جمله تو دلش خوابیده. اولا میخوام بگن یقین نه، یقین این کسی پیدا بکنه که اصلا نمیتونه درست زندگی بکنه، که ظن به قیامت پیدا کرده است. جمله دومش هم نیست که شما که دارید او رو مسخرش بکنید، شما ظن به قیامت هم ندارید، شما برید خودتون رو بسازید، عیب مال شماست. وقتی که دیگران مردن وقت میفهمند که برد با اون کسی بود که نگذاش یه حقی از مردم به عهدش باشه، که خیلی سخته تو قیامت پناه به خدا میبریم که یه وقت در قیامت مدیون یه کسی باشه. مدیون پروردگار بودن و راحت در خدا با اون کنار میاد، اما دین مردم اگه به گردن اون باشه، غیبت یه کسی کرده باشیم، این کسی بخواد حقش از ما بخواد بگیره، خیلی سخت میشه، اونجا خیلی مشکله. فرمود الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اگه گمان داشتن که قیامتی هست و یه روزی در محضر پروردگار می ایستن، مثل راننده ای که گمان میکنه پشت این جای پلیس ایستاده، همون گمان کافیه که رعایت میکنه، یقین که نمیخواد. که اگه به یقین برسه که خیلی مواظبت میکنه از خودش. خب این بخش اینجا. بخش بعدی آخرین جمله این حکمت هم اینه و یخش الخلق فی غیر ربه، میترسد از مردم در غیر مسیر پروردگارش. یعنی چه؟ یعنی تو مسیر باطل حاضر کار خلاف بکنه چون از مردم میترسه. یخش الخلق اما نه تو مسیر خدا، تو مسیر غیر خدا. و از اون طرف ولا یخشا ربه فی خلقه، از خدای خودش نمی ترسه در مورد خلق خدا. یعنی گاهی میشه که مردم رو میخواد راضی بکنه، راضیشونم میکنه، اما از خدا نمی ترسه، خدا رو به غضب میاندازه. مثل همین ربایی که الان نمونشی گفتن اینه دیگه، یه چیزی میترشه، یه قانون میترشه، دار میگه چکا بکنم. در مورد خشیت از پروردگار سخن خیلی هست. من در 12 تا آیه قرآن فقط یاد داشتم که کسی بخواد تحقیق بکنه یک کتاب بنویسه همین بخش کافی. اما فقط بحثم کتاب نیست، بحث اینه که تربیت بشیم، ببینیم قرآن چقدر ما رو بیدارمون کرده. آثار خشیت الهی چیه؟ وقتی من از خدا بترسم، از منذر خوب میترسم، مبلغ کلامش رو من خوب تأثیر میذاره، گناه نمی کنم، وفا به عهد میکنم، از دشمن نمیترسم، توکل بر خدا میکنم، خدا رو کافی میدونم. چی میشه عوامل خشیت از پروردگار چیه؟ چطور میشه که از خدا بترسیم؟ اولین ریشه او معرفت به پروردگاره. این آیه 28 فاطر رو که آیه بی نظیر تو قرآن، انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها عالم است که از خدا میترسه. وقتی میگیم عالم اون نیست که فقط امام سر شاهد، دیگه اینو توجه کنید، هر کی خشیت الهی داره یه عالمه، خدا رو شناخته، ولو سواد نداره اما خوب میشناسه پروردگار. قرآن میفرماد تنها از خدا عالم است که میترسه، این اثرش. دوم مانع، این اولی مال مقتضی بود، اگه خواستم خشیت خدا بیاد اونی که عامل اقتضایی است، چون روشن کردن یه چراغ یه کبریت میخواد، بعد باید مواظب باشید باد نزنه خاموشش بکنه، یه مقتضی میخواد کبریت رو روشن میکنید، یه جلو گیره از مانع، ولی مانع اگه بیاد دوره خاموش میکنه. برای خشیت الهی مقتضیش همینه که معرفت به خدا پیدا بکنید، مانعش متاع دنیاست. خب به دنیا و متاع دنیا نمیذاره که اون خشیت الهی تو دلم جا بگیره، دوره نسینا فراموش میکنم و میرم به سمت دنیا. و الا اگر خشیت الهی تو وجودم باشه، محبت دنیا نباشه، کارایی داره. من این درس ها رو از قرآن ببینید کنار هم میخونم آیاتو، ببینید چقدر زیبا. انما یخشى الله من عباده العلماء رو بذارید کنار این آیه، آیه 77 سوره نساء. فلما کتب علیهم القتال، اول آیه اینه که بهشون گفته شد، مال اهل مکه، هنوز نیامده بودن مدینه، وقتی که مکه بودن خب جنگ تو کار نبود، اونجا که پیامبر هنوز قدرتی نداشتن، لذا مسلمانای مکه رو گفتن فعلا نماز بخونید روزه بگیرید. بعد از که هجرت کردن اومدن مدینه، آیه قوتی پیدا کردن، دشمنان هی شروع کردن اذیت بکنن، هی اومدن جنگ تحمیل کردن، وقت قتال برای مسلمان ها واجب شد. وقت اومدن مدینه یه 80 و چند تا جنگ تو این 10 سال خورده، کمتر از 11 سال، برای مسلمان ها واجب شد. قرآن میفرماد فلما کتب علیهم القتال، زمانی که جنگ برشون واجب شد، اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیه، بعضی از اینا از مردم خیلی میترسن، مثل ترس از خدا، گاهی وقتا هم ترس از مردم بیشترم هست. و قالوا ربنا، میگن خدایا لما کتبت علینا القتال، چرا برای ما جنگ واجب کردی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، این مقدار فرصت میدادی عقب میانداختی. علتش چیه؟ قل متاع الدنیا قلیل، ببینید متاع دنیا که گفتن به عنوان مانع ما ازش یاد میکنیم. این که نمیره به سمت جنگ، این متاع دنیاست. این متاع دنیا رو بذارید کنار اون خط قبلی. خط قبلی چی گفت؟ گفت از مردم میترسن، مثل ترس از خدا گاهی هم بیشتر. ریشه این که از مردم میترسن یا بیشتر حتی از خود نسبت به خدا میترسن، ریشش اینه که متاع دنیا رو بهش علاقه داره. حالا اگه گفتیم متاع دنیا قلیل کمه، تونستید محبت رو قیچیش بکنید، دیگه ترس از مردم ندارید. اما تا متاع دنیاست نمیرید. هی میگید حالا زمین هست، حالا کشاورزیه، حالا باغ خونه هست. ول آخرت و خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. من به خاطر اینکه فرصت خیلی گرفته نشه این موارد رو دیگه هم تو فهرست شعرز میکنم. در یه آیه دارد که انسان تو ذاتش رو بخل خوابیده. خیلی آیه داریم و احورت الانفس و شح، اصلا میگه تو نفوس بخل حاضر شده. این آیه هم دقت کنید، آیه 100 سوره اسراء است. میگه اگر شما مالک خزینه های رحمت الهی بشید، این همه گنجینه خدا داره، شما مالک همش بشید، بازم انفاق نمی کنه به دیگری. هم میگید میترسم یه وقت خودم محتاج بشم. الان داریم ها بعضی میلیاردر است، خاطرش هم جمعه که تا آخر عمرش هم هیچی دیگه پول در نیاره. این بیش از اینا تا 7 نسل آیندش هم پول جمع کرده، اما حاضر نیست کمک بکنه. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگه مالک بودید، حالا که نیستید، اما اگه مالک گنج های پروردگار بودید، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، بازم صفر گرفته بودید امساک میکنید. خشیت الانفاق، میترسیدید انفاق بکنید. و کان الانسان قطورا، انسان قطور هم هست، یعنی بخیله، سختگیره. حالا جالبه که من نگاه میکنم مسئولینی که کار فرهنگی میخوان بکنن، همچه که میخوان عیاشی بکنن، تون دو تون امضا میکنه چگارا عیاشی میخوان کنار کل خواجو بذارن، کنار میدون امام بذارن، گاهی چند میلیارد، خبرش هم که به ما نمیدن چقدر خرج میکنن. پولم هست الحمدلله، پولا را زودتر هم میدن، یعنی زود پولا رو میدن. فلان آوازخون میخواد سرو وقت بیاد، فوری پول هاپیماشو بدید، پول چکشو حقوقشو بدید، چیکار بکنید؟ فلان رقاصه میخواد بیاد، پولشو بدید. خب اینا من به خداشون هم گفتم، حالا فکر نکن اینجا دارم میام، به خداشون هم گفتم. اما همچنین میاد تو بحثایی که میخوان کار دینی بشه تو سطح شهر، مسلمان هم هستا، کافر نیست، نگید یهودی است، نخه، پولم در اختیارشه، اما امضا نمیکنه. امروز به یکشون گفتم، به یکی از مسئولین گفتم میدونید چیه؟ میگید اگه ما فوری دادیم سال آینده دوره میان طلبکار رو میشن. تا اینو گفت آره، اینا رو اتفاقا میگن تو جلسه. عزیزانی که اعتکاف 13 رجب گرفتن، ببین الان چقدر گذشته، هنوز قولایی که به ما دادن الان عمل نکرده. برای ده فجر قول داده بودن برای این مراکز فرنگی، 500 تا مرکز فرنگی، یکی 2 میلیون بدن که اینا مثلا یه جشن مردمی بگیرن. بذارید یختشو بدون بگم، فقط حرصا رو ما همش تو سینه نگیریم. چند سال است این که دارم میگم، بعد انقلاب تا حالا حداقل 20 سال اگه بگم من بیشتر است دارم این کار رو میکنم، 20 چند سال است بنیاد المهدی علیه السلام را افتاده، قبلش هم این کار رو میکنم. تقریبا تو این سال هر سالی که به افراد میگین همچی که به کار صحیح میرسه اذل امسکتم خشیت الانفاق، میگن باید صفات حسنای پروردگار تو وجود ما باشه. یکی از صفات حسنای پروردگار یا قابضه، همچی صف گرفته بهش میگم خدا یا واسطه هم هست یا نه، یا واسطه شمال کارهی موسیقی و کارهی حرام هم. اونجا یا واسطه است، دست بازه. به این جوانهایی که دارن کار میکنن برای شد بهش گفتم شما که چند میلیارد اینجا کار حرام کردی که اگه میخوای مزد راضی باشن 1 میلیارد بده برای کارهای دینی، که این جوانهایی که تو مساجد کار میکنن این 500 تا مرکز رو 500 تا مسجد که 2 میلیون بهشون بدیم، 1 میلیاردش یه مرتبه شد 180 میلیون. و این عدد ها من نمیدونم از کجا در میاد، از 1 میلیارد ما 180. بعد میگن که 180 فوری ندیدن، اگه دادید سال آینده دوره میان طلبکارت میشن. 1 ماه صبر کردن، 2 ماه صبر کردن، 180ش یا 50 میلیونش رو زدن شد 130 میلیون. باز گفتون خود چه نمیدید، شما قول داده بودید دوره 1 ماه 2 ماه صبر کردن 50 تا دیگه هم زدن. که من گفتم اگه جلوت بودم چک و پاره میکردم میدختم جلوت تو بفهمی که توهین کردن به دین یعنی چی. تو داری به قرآن داری توهین میکنی، به نظام داری توهین میکنی، چرا درک نداری؟ چرا به کار حلال که میرسه اینقدر شیطان تو رگوریشت فرو رفته، اما به کار حرام که میرسه تون دوتون چه کار امضا میکنی میره؟ چرا اینطوری؟ عوض بشو هم نیستیم، حالا فکر نکنید من یه حرف اینجا میزنم فردا اینا میان از ما عذرخواهی میکنن، من مطمئنم که نخواهم کرد دیگه، من ازشون نامیده. و اونقدر از این نکات وجود داره که یه چشمه شد تو خطبه هفته گذشته یه اشاره کردم، صدها مورد اینطوری تو این سینمه که ما رو دیگه اینطوری با همون بار میارن، ما هم هرچه سکوت میکنیم اینا خیال میکنن که بلد نیستم تو جامعه بیام به مردم بگم تا مردم باشون برخورد بکنن. علی ای حال الانم نمیخوام، اما اگر اینا گمان داشتن قیامتی تو کار است این کارو نمیکرد. ما اینو میفهمیم. قرآن میفرماد کسی که خشیت الهی تو وجودشه عبرت میگیره. چرا بعضی ها عبرت نمیگیرن؟ ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، اینا درس هست عبرت میگیرن، اما کسان که خشیت داره، اون که خشیت نداره نه. باز میفرماد با دشمن هم که میرید صحبت میکنید نرم حرف بزنید، با فرعون هم که میرید نمیخواد با تندی باش حرف بزنید، فقولا له قولا لینا، با نرمی باش صحبت کنید، لعله یتذکر او یخشا. وعده فوز به کسانی داده شده که خشیت خدا رو دارن از نظر اعتقادی، تو عمل هم به شدت تقوا رو رعایت میکنن. این آیه 52 سوره نور که دیگه نظیرم باز اینا آیات نداره، معمولا اینا هم یه آیه است، و من یطع الله و رسوله و یخش الله، یطع الله اشمال عمله، یخش الله اشمال فکر و روحشه، و یتقه، کسانی که تقوا دارن میترسن از خدا، فاولائک هم الفائزون. اثر خشیت اینه که وقتی موعظه میشنوه روش اثر میگذاره. قرآن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، چرا کوه خاشع میشه. چرا من خاشع نیستم؟ جوابش توی این آیه است. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. ای پیامبر، شما فقط کسانی رو میتونی انذار بکنی که تبعیت از قرآن میکنه، اتبع الذکر. بعد فرمود و خشی الرحمن بالغیب، او وقت که تنهاست خدا را از خدا کاملا میترسه. حالا یا خدایی که غایب است و میترسه، یا بگیم خودش وقتی از مردم غایبه میترسه. زیرا بکی نگید که جلو مردم یه روز بعد میره، نه، وقتی هم تنهاست میترسد از خدا. خشی الرحمن بالغیب، یا اینکه بالغیب رو بزنیم به رحمان و بگیم خدایی که غایب است و ازش میترسه. الایان اون خشیت الهی دل من رو خاشع میکنه. یعنی وقتی مبلغ میاد یه نصیحت میکنه، فوری میپذیره. مثل ملا کاظم ساروقی که روحانی که میرفت تو ساروق نصیحت کرد، فوریش رو عمل میکرد. این معلومه خشیت الهی داشته. و گاهی دلهای ما از کوه سخت‌تره. رو کوه میریم، این پارو سفت میزنیم رو کوه، میریم بالا، این عجب کوه سفتیست، اما حواسمون نیست که این دل ما از این سنگای کوه سخت‌تره. مرحوم بیدابادی میگن یه چشمه یعنی بیرون اصفهان یه جایی بوده، آبش قطع شده بود، اومده بودن مردم به ایشون گفته بودن آب قطع است، یه ذکری روی کاغذ نوشته بود، گفته بود بذارید تو مرکز چشمه کوه و فوری از اونجا بیاد کنار. وقتی اومده بودن کنار، یه صدای وحشتناکی شنیده بودن، انفجار. صبح که رفته بودن دیده بودن کوه تکه تکه شده، منفجر شده و بعد از اونجا چشمه را افتاده، آب داره میاد پایین. به مرحوم بیدادی گفتن چیکار کردی، ذکر چی بود نوشته بودی؟ فرمودن نوشتم که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. تصدع پراکندگی بعد از کنار بودن و مجسم بودن، وقتی اعضای چی خوب به هم چسته باشه که بعدش منفجرش بکنن که به شکل پنبه نرم بشه اجزایش. اینا میگن تصدع. چرا دل ما گاهی اینطور میشه؟ خشیت نداریم. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. رضی الله عنهم و رضوا عنه. کسانی از خدا راضی هستند، خدا هم از اونا راضیه، که ذالک لمن خشی ربه. این مال اونست که از پروردگارشون میترسن. فرمود خداوند شایسته تر است که ازش بترسی. تخش الناس و الله احق ان تخشاه. فرمود اگه ولایت رو پذیرفتید، نمیخواد از دشمن بترسید. خشیتون باید از خدا باشه با پذیرش ولایت. روزی که قدیر خم واقع شد، قرآن اون روز رو داره میگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز کفار دیگه از دینتون مایوس شده، چون فهمدن پیامبر که از دنیا میرن به جاش امیرالمومنین علیه السلام استمرار داره. بی خود منتظر مرگ پیامبر نباشید که حجت الهی ادامه داره. قرآن فرمود الیوم، یعنی امروز مایوس شده. فلا تخشاهم وخشاونه. دیگه نمیخواد از دشمنان بترسی، حالا که ولایت دارید از من بترسی. امروز هم باید بگیم کسانی که ولایت فقیه رو به شدت پذیرفتن، با ولایت عجین هستن، معرفت دارن، این از دشمن نمیترسن. اما این کسانی هم هستن که نه، میگن که به عکس میگه، میره به دشمن میگه که شما یه مقدار فشار بیارید به رهبر معظم، هجوم بیارید، یه مقدار تحریم ها رو بیشتر بکنید، ناچارن عقب نشینی بکنن. رفته به دشمن گرام میداد اینطوری. خب این نشون دهنده اینه که ولایت رو نپذیرفته. قرآن میفرماد اگه ولایت رو پذیرفتید دیگه از دشمن نترسید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سیذکر من یخشا. این آیه چی میگه؟ بیداری از غفلت باز مال کسانی است که خشیت دارد. وقتی ترس از خدا باشه کمتر غفلت او رو میگیره، چون ماها خیلی وقتا غافلیم، حواسمون نیست. سیذکر من یخشا، به زودی متذکر میشه اون کسی که خشیت داره. و آخرین عرضم هم این جمله امیرالمومنین علیه السلامه که البته قرآن بیان میکنه، آیات سوره آل عمران که مربوط به جنگ احد هست، از آیه 130 خوده به بعد میره تا یه 40 تا آیه تقریبا داریم تا آیه 173 و 174 که آخرین آیات مربوط به جنگ احده. جنگ احد که تمام شد، خب خالد بن ولید وعداش لشکر رو بردن به سمت مکه. تو مسیر که میرفتن دوره یکی پیشنهاد داد، چون یه بار اینا برگشته بودند و بار دوم تو جنگ احد خب 70 نفر از مسلمان رو کشتن. تو مسیری که میرفتن به سمت مکه دوره بعضی اومدن پیشنهاد دادن که خب یه بار دیگه برگردیم مدینه، دیگه ریشه مسلمان جمع بکنیم. اگه رفتیم مکه دیگه سال آینده معلوم نیست دیگه مردم حاضرشن دور بیان جنگ ها. الان تا نقدس جبرئیل نازل شد به پیامبر که اینا یه همچین قصدی دارن و فوری باید تهدیدشون بکنیم. پیامبر اعلان کردن حالا تازه جنگ احد با اون سختی 70 نفر شهید شده بودن و یه تعداد زخمی، اکثرا هم که فرار کرده بودن. اون فراری ها کار خراب کردن. پیامبر اعلان کردن که کی آمادن، فقط شرط گذاشته، گفتن تنها کسانی حق دارن که جنگ فرار نکردند. برای ابوبکر، عمر، اونا که فرار کرده بودن تو این قسمت اجازه نداشتن بیان. اهل تسننی که میترسن و ناراحت میشن که ما میگیم اینا فرار کردن، و بیان این قسمت تاریخ جواب ما رو بدن. ما که نمیخوایم توهین به کسی بکنیم، میگیم یه واقعیت است، اینا فرار کردن، دور پیغمبر رو خالی کردن، جان خودشون میترسیدن، پیغمبر رو گذاشتن تو جنگ و تنها. تو قسمت سوم جنگ پیامبر اعلان کرد فقط کسانی که وایسادن اونا میتونن، و تو تاریخ داره 10 نفر. ببینید اصلا تعداد خیلی کم بوده، 10 نفر بودن که اینا همه زخمی بودن. امیرالمؤمنین هم بدنشون تکه تکه شده بود، قسمت مختلف پانسمان بود. اینا اظهار آمادگی کردن، گفتن ما آماده هستیم. 10 نفر حرکت کردن. حالا دقت کنید، 10 نفر میخوان برن مقابل 3000 نفر، میخوان برن با اونا جنگ کنن که اینا بر نگردن. اصلا از نظر طبیعی دنیای امروز میگه نمیشه، امکان نداره. امیرالمؤمنین با این 9 نفر اینا حرکت کردن، رفتن به سمت اینا. خب کیلومترها راه رفتن. تو مسیر اینا خالد بن ولید و اینا که میخواستن برگردن داشتن شور و مشورت میکردن. خب جاسوس میفرستدن، گفتن برید جلو ببینید خبری هست نیست. یک جاسوسی اومده بود تو را دید 10 نفر از مدینه دارن میاد. اومد جلو دید امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت قصدتون چیه؟ گفتن میخوام بریم جنگ کنیم با این کفار مکه. یه نگاه کرد گفت شما شو کرد 10 نفری، تازه این 10 نفر هم زخمی. اما دید این 10 نفر، حالا تشبیه میکنم مثل شیر، یقدر اشتباه اسم میگن، دید اصلا ترس میست که تو وجودشون هیچی نیست. باید بگیم سر از تن نمیشناسن که سر کجاست، تن کجا. اصلا خود مالک خودشون نمیدونن. اعر الله جمجمتک، جمله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به محمد حنفی میگفتن، جمجمه دو آریه بده به خدا، اصلا مالک جمجمه نه، برو جلو. این جاسوسه دید 10 نفر اومدن از اینا، اینکه جمجمه هاشون آریه به خدا داده شده، اصلا هیچ نمیترس. اما اون 3000 تا کسانی هستند که جانشون تو خطر بشه فرار میکنن. جوری این 10 نفر رو مشاهده کرد که این جاسوسه برگشت رفت خالد بن ولید رو ترسوندش، یه مقدار صحبت کرد با این 10 نفر. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی دیدن که این شخص میگه که بترسید از اینا، الذین قال لهم الناس، این آیه 173 174 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، به امیرالمؤمنین اسلام میگه بترسید، ان الناس قد جمعوا لكم، اینا 3000 نفرن علی شما، اینا اجتماع کردن، اینا به قول ما شما رو یه تیکه میکنن، 3000 نفر بیز از سر 10 نفر ببینید چی میشه. فخشوهم، بترسید از این 3000 تا. فزادهم ایمانا، امیرالمؤمنین علیه السلام از که بترسن تازه ایمانشون زیادتر شد. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، مقابل دشمن خدا رو پشتوانه خودشون میبینه، میگه حسبنا الله، ما خدا رو داریم، خدا ما کافیست، هیچ چی دیگه نمیخوایم. و نعم الوکیل، خب وکیلیسو. آیه بعد میفرماد فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، نتیجه این شد که اینها برگشتن با فضل الهی در حالی که هیچ خسارتی ندیدن. علتش این بود که این واسطه جاسوسه وقتی دید اینا اصلا نمیترسن، اینا میگن ما خدا رو داریم، به هیچ وجه ایستادیم، پیداشون بکنیم نارو باشون مقابله خواهیم کرد. این جاسوسه برگشت رفت اون خالد بن ولید رو ترسوندش، گفت من دیدم 10 نفر از اونایی که زخمیان، حالا اونایی که غیر زخمیان دیگه، اونا دیگه به طریق اولا، حالا اون غیر زخمی ها ترسایی بودن که فرار کرده بودن، اما گفت این زخمی ها وقتی این طور روشن دیگه بقیه شون چی؟ من دیدم 10 نفر اومدن آمدن که میخوان با شما جنگ بکنن و این پیروزی دومی هم که تو احد به دست آوردید این هم از دست میدید، برگردید برید که آبروتون میره. هیچ، اینا فرار کردن. خالد بن ولید دید انگار نمیتونه، با اینکه میگم 3000 نفر بودن ترسیدن مقابل 10 نفر بایستن. البته ضربه های امیرالمؤمنین علیه السلام رو تو جنگ احد دیده بودند که حضرت از بالا که میزدن صاف دونیم میکردن، میرفت تا پایین تا وسط پاشو دوتا میکرد، از پهنام هر که میزدن صاف دونیمش میکردن، کسی رو نمیذاشتن زخمی بمونه که بعد بخواد پانسمان بکنه. لذا میگن بعد جنگ کشته ها رو که میدیدن مشخص بود، اینه که دونیم شده بودن میگفتن اینا رو امیرالمؤمنین علیه السلام زدنش. و اون وحشی که قاتل حضرت حمزه است، اون کمین کرده بود، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم نمیتونم نزدیکشون بشم، دیدم حضرت حمزه وقتی جلو رو دارن درو میکنن میرن جلو، از دو طرف و از پشت سر غافلن، لذا گفت فهمیدم میتونم حضرت حمزه رو به شهادت برسونم. اما امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم نه، همینطور که دارن جلو رو میبینن شمشیر بر میگرده طرف راست چپ، همینطور دارن دونی میکنن میرن جلو. و گفت امیرالمؤمنین علیه السلام اشراف داشتن و مهمتر از او خود پیامبر، که پیامبر میگن نزدیکتر از امیرالمؤمنین به دشمن بودن، فاصله کمی داشتن و تا نزدیک دشمن بودن و میزدن. 17-18 نفر این وسط وایساده بودن، اونقدر از دشمن کشتن که اینا وحشت توشون افتاد و فرار کردن. و بعد متوجه شدن که دوره این 10 تا اومدن دنبالشون. اینا درس برای ماست که نگاه به کمی کار خودمون نکنیم. سال 65-66 بود، 66 بود ظاهرا اوائل سال این ناو آمریکایی اومده تو خلیج، امام گفتن بزنید. همین افراد ترسویی که هی دشمن رو بادش میکنن گفتن نه، اگه بزنیم چی میشه چی میشه. اون دستور ولی فقیه رو اطاعت باید میکردی، چرا از خدا نمیترسی؟ امروزش هم همین است، اینا درس برای ماست که اون زمان اگر دستور امام اطاعت کرده بودن الان وضع ما خیلی چیز دیگه بود. اما وقتی ایمان ضعیفه، دشمن بزرگ میبینه میترسه از اون. اینا درس است، اینا تو تاریخ رو دارم نقل میکنم براتون که ببینید تو انقلاب ما هم همینه، همیشه هم همینه که ما گاهی تو خبرگان یه بنده خدایی تا میمه صحبت بکنه من به بغل دسته میگفتم، حالا ایشون دوره میاد میگه که اوضاع جهانی خیلی وخیم است و دشمن داره چه میکنه و خیلی باید وقت ظاهر کلامش هم میرد که باید اتحاد داشته باشه، مردم فریب همینه میخورن اتحاد داشته باشه، اما هی اوضاع جهانی رو وخیم نشون میدن که بغل دست ما خیال میکرد ما علم غیب داریم. منوز این بنده خدا میرفت تازه پشت تریبون میخواست حرف بزنید، به بغل دست گفتن حالا ایشون این حرف رو میزنید، بعد که این حرف رو میزد میخندید. گفتم نه با من علم غیب که ندارم، اگه بالاخره شامه یه مقدار قوی است میگم همچینی، اما ریشه اینه، خدا نکنه اینطور. وقتی ایمان ضعیف باشه اینطوری است، از دشمن میترسه، وقت رو به اتحاد میاره، اتحاد هم حرف قشنگی است. گاهی میگه تقیه باید بکنی، خب تقیه هم که حرف قشنگی است. گاهی میگه اختلاف ها رو بذارید که نه بیاد حالا همه یه دست باشین، نمیشه خوندم کرد. ریشه تو چیه؟ گاهی میگه باید گفتگو بکنی دیگه، سال موشک ها گذشته، سال باید سال گفتگوی تمدن هاست مثلا. خب این حرف ها ریشش تو کجاست؟ تو ضعف ایمانه. ولی رهبر معظم فکر نکنید مخالف گفتگو هستن، این نیست، نمیگیم گفتگو نشه، هم گرد از موضع عزت حرف بزنید. الان تو بحث حج من میرم دوره مسئولی میرن صحبت کنم با مسئول عربستان، به رخ اینا نمیکشن که شما چند هزار نفر حاجی رو کشتید، چرا اینا نمیگید؟ برو سریع بگید اینا را. تجاوز میکنن به دو تا جوان ایرانی تو بس فرودگاه، چرا گفته نمیشه؟ شیخ نوه رو اعدام میکنن با 45-6 نفر، چرا اینا نمیگید؟ خب اینا رو تکرار بکنی. رژیم گردن زن و خیانت های دیگه که الان دارن میکنن تو یمن و تو بحرین و تو کجا. وقتی ایمان ضعیفه، ای کوتاه میام، اونم وعدش شرایط تازه میذاره، مثل این که طلبکارم هست تازه. بله وقتی ما هیچی نگفتیم، این امام بزرگوار ما اون شجاعتی که داشتن این بود. بختیار وقتی میخواست بره پاریس دیدنشون اجازش نداده. گفتن اول استعفا بده از نخست وزیری، تو نخست وزیر طاغوتی، من اجازه نمیدم ملاقات، نه هیچ. بختیار دید رایی نداره، برگشت. این شجاعت امام بود که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نداده بوده، اما آدم نمیدونستن یه نخست وزیر آدم نیستی، یه کلاغ هم بیاد از بالا سر خونه بره نگاش نمی کنه. یه زمانی هم صدام سال 51 بود ایرانی ها رو از عراق بیرون میکردن، اول سال 52 بود، امام اون موقع اعلان کردن که منم از عراق میرم بیرون. اون موقع صدام رئیس حزب بعث بود، رئیس جمهور نبود. صدام تصمیم گرفت بیاد امامو ببینه و به امام بگه شما بمونید تو نجف، چون امام خواستن نگه دارن، امام علیه شاه حرف میزدن، دولت عراق هم با شاه میونش بد شده بود، صدام میخواست حضرت امام رو نگه بدارد به دو منظور، یکی این که علیه شاه حرف بزنند، دومی که میخواست بگید ما مدافع مراجع هستیم. اما مونده بود چکار بکند، بازی دو سر باخته که میگن اینه، از یه طرف میخواست علیه ایران حرف بزنه، از طرف دیگه دید امام دارن میگن من از عراق میرم بیرون. علتش چی بود؟ صدام میخواست فشار به دولت ایران بیاره، شروع کرد طلبه ها رو از نجف بیرون بکنه، با یه فشار بود به دولت ایران، میخواست فشار بیاره، یهو دید امام گفتن که منم میرم بیرون، مونده بود چکار بکنه، میخواست هم ایرانی ها رو بیرون بکنه هم امام رو میخواست نگه داره. خب نمیشه دیگه، هم خدا رو میخواست هم خورما رو، این که نمیشه. لذا فوری وعده ملاقات گذاشتن با امام که میخوایم فردا بیان شما رو ببینیم. امام روز قبلش سر دست اعلان کردن که اینا گفتن فردا میخوان بیان مرا ببینن، من اجازه ملاقات بهشون نمیده، راهشون نمیده. طلبه ها یخده ناراحت شدند، گفتند اگه امام اجازه بدن ملاقات ها، شاید تو ملاقات بتونن از صدام تقاضا بکنن که طلبه ها رو بیرون نکنن، طلبه ها بتونن درسشون رو بخونن تو نجف. لذا رفتن به یکی از علما گفتن که شما برو پیش امام این مصلحت رو گوشزد بکن، برو به امام بگو. و عالم اومده بود پیش امام و گفته بود آه اگه شما اجازه ملاقات بدید شاید این به مصلحت طلبه ها باشه. حضرت امام فرموده بودن من به خاطر همین مصلحت ملاقات میکنم در نهایت با اینا، به خاطر این مصلحت. اما این که سر دست اعلان کردن اجازه ملاقات نمیدن، میخواستم شوکت اینا رو به هم بزنم، میخواستم عزت اینا رو، میخواستم خوب ذلیلشون بکنم که اینا فکر نکنن اینجا حالا دولت عراق اینجا هست هر غلطی میخواد بکنم، خواهم از عزت بندازمش پایین تا بعد بتونن با شرط بزنم. ببینید نکته رو دقت کنید، سر میز مذاکره که سر برجام میرن اینه، بحث حجش هم همینه، وقتی طرف رو ذلیلش کردید بعد میتونید باش حرف بزنید. اما آدم زورگو هرچی نشستید دوره پس بعد میاد یه تحریم دیگه میکنه، یه بلای دیگه سر رو میاره. فرداش یکی از روحانیون که از اقوام خود ما هستی شد میگه من اونجا رفتم تو در منزل امام، میخواستم اینم نتیجه به کجا میرسه، بالاخره طلبه رو بیرون میکنن نمیکنن، خواستم تصمیم بگیریم. صدام با یه سری از افراد از بس اومد و رفت منزل امام، و این روحانی هم ایشون گفت من بیرون وایستاده بودم در منزل ببینم نتیجه چی میشه. یه چند دقیقه بعد دیدم حضرت امام از خونه اومدن بیرون رفتن، و صدام هنوز تو خونه بود. من تعجب کردم، گفتم پس اینا که اومدن دیدار امام، اونم مسئولین عراقی، امام که مسئولیت نداشت اون موقع. تو وقت یواشکی از خادم امام پرسیدم پس ملاقات شد نشد، گفت شما امام نشناختی. امام چند دقیقه نشستن تو اتاق، اینا رو آنچنان ذلیلشون کردن تو هم چند دقیقه اول تا نشستن، صدام شروع کرد حرف زدن که اینجا عراق کشور شیعه در اختیار شماست و شما نمیخواد، ما در خدمت شما هستیم، و شروع کرد چاپلوسی کردن. امام زدن تو حرفش، گفتن شما بدتر از اسرائیل کردید. ببینید اون داره چی میگه، امام داره چی میگه، شما بدتر از اسرائیلید. اسرائیل وقتی میخواست فلسطین رو بیرون بکنه 6 ماه مهلت داد به فلسطینی، گفت 6 ماه بعد اینا رو بیرون کرد، شما 6 روز هم مهلت ندادید هم تو دارید بیرون میکنید، شما از اسرائیل بدترید. بعد دیگه نذاشتن صدام هم، صدام اصلا ریخ به هم، نفهمید چی بگه. بعد یه امام گفتن ساعت چنده، مثلا 1.5 ساعت به زور بود، بلند شدن اصلا خداحافظی نکردن، نگذاشتن مهمانی که تو اتاقشون بود خداحافظی کنه از خونه برید بیرون. خود امام زودتر پا شدن به بهانه این که میخوام برن نماز، اصلا بی اعتنای به این صدام از اتاق اومدن بیرون، از خونه اومدن بیرون رفتن برای نماز. هم تو صدام مونده بود که مثل عزمان کهنه نجاست که اینطوری. مؤمن اینه، وقتی ترس تو وجودش نیست اینه. اما حالا یه مقدار ترس باشد جور دیگه برخورد میکنه. خشیت الهی خیلی برکت داره. این بحث امشب ما خیلی ارزش داره. همه این بحثا مهم در زندگی است. و صلی الله علی محمد.